ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی هستید. امروز جمعه 26 دی ماه سال 1399 برابر با 15 ژانویه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از محمد.
بله، در کنار شما هستیم با تازه ترین خبرها. اجازه بدید که خبرها را آغاز کنم با آخرین های کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از جان باختن 83 تن دیگر طی 24 ساعت گذشته در ایران به دلیل ابتلا به بیماری کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری، تاکنون بیش از 56600 تن در ایران جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. او همچنین از شناسایی بیش از 6000 تن به این ویروس طی شبانه روز گذشته خبر داد. آمار رسمی ارائه شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید برخی از کارشناسان داخلی و بین المللی نیست. از دیگر سو سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه 10 شهر از استان مازندران در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، از مردم خواست از هر گونه سفر و برگزاری مهمانی خودداری کنند. دو خبر کوتاه رو هم از کرونا در جهان با آگاهیتون برسونم. با گذشت 1 ماه از دریافت واکسن شرکت فایزر، دولت اسرائیل سریعتر از سایر کشورها برای واکسیناسیون شهروندان این کشور اقدام کرده است. به گزارش تلویزیون CNBC، تاکنون بیش از 20% از جمعیت اسرائیل واکسن کرونا تزریق کردند. از دیگر سو با گسترش نوع جهشیافته دیگری از ویروس کرونا در برزیل، مقام‌های این کشور می‌گویند بیمارستان‌های شهر مانوس دیگر اکسیژن ندارند. کارشناسان بهداشتی هشدار دادند که به دلیل کمبود تجهیزات پزشکی و شیوع شدید این نوع از کرونا، تعداد زیادی از شهروندان جان خود را از دست خواهند داد. خبرها رو پی می‌گیریم با خبری دیگر. وزارت خارجه آمریکا در واپسین روزهای ریاست جمهوری دونالد ترامپ شمار دیگری از نهادهای جمهوری اسلامی ایران را به فهرست تحریم‌های تسلیحاتی خود اضافه کرد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که روز جمعه منتشر شد، آمده است که سازمان صنایع دریایی ایران، سازمان صنایع هوافضا و سازمان صنایع هواپیمایی ایران وارد فهرست تحریم‌های تسلیحاتی شدند. ارتباط این نهادها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌هایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت، فروش یا انتقال جنگ افزار کمک میکند، دلیل این تحریم ها ذکر شده است. روزنامه اسرائیلی هیوم روز پنج شنبه از درخواست رئیس ستاد ارتش این کشور از فرماندهان خود برای بررسی 3 طرح جهت حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و آمادگی برای اجرای عملی آن خبر داد. رویترز میگوید اسرائیل از مدت‌ها پیش برنامه حمله به ایران را آماده کرده و روزنامه هیوم برای تاکید بر وجود گزینه نظامی و جهت هشدار به ایران این گزارش را منتشر کرده است. پیام رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران حذف شده است. گفته می‌شود به دنبال حذف پیام رسان سیگنال از فروشگاه‌های آنلاین در ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی هنگام تلاش برای بارگذاری آن با پیامی حاکی از در دسترس نبودن این پیام رسان مواجه می شوند. هنوز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به این خبر واکنش نشان نداده است. وزارت بازرگانی آمریکا هم روز گذشته در بیانیه‌ای از محدودیت خدمات و فناوری‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر خبر داد. بنوشته این بیانیه اقدام آمریکا با هدف جلوگیری از دسترسی سازمان‌های امنیتی نظامی ایران، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، روسیه و چین به این خدمات انجام می‌شود. بر پایه این اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی از جمله نهادهایی هستند که از اسفند ماه با این محدودیت روبرو خواهند شد. این در شرایطی است که به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، تصمیم گیری درباره اجرایی شدن این محدودیت ها بر عهده دولت جو بایدن خواهد بود. و یک خبر دیگه فکر کنم فرصت داشته باشم بخونم. مسکو روز جمعه اعلام کرد خروج از پیمان آسمان‌های باز را آغاز کرده است. به گفته وزارت خارجه روسیه این اقدام پس از خروج ایالات متحده آمریکا از این پیمان و عدم دستیابی به نتایج چشمگیر در حل مشکلات پیش رو انجام می‌شود. ایالات متحده روز دوم آذر ماه اعلام کرد رسما از پیمان آسمان‌های باز به دلیل نقض مفاد آن از سوی روسیه خارج می‌شود. مسکو این موضوع را رد کرده است. این پیمان در سال 2002 میلادی با هدف اجازه پرواز هوایی شناسایی و تجسسی بر فراز 34 کشور عضو امضا شد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. سپاه پاسداران از شلیک انبوه نسل جدید موشک‌های بالستیک در جریان رزمایش اخیر خبر داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران میگویند پیام رسان سیگنال در کشور حذف شده.
فکر میکنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه.
و از آخرین اخبار کرونا در ایران و جهان هم خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید در اولین مرحله رزمایشی موسوم به پیامبر اعظم اقدام به آزمایش و شلیک انبوه موشک های بالستیک زمین به زمین کرده است. این تمرین نظامی روز جمعه در منطقه عمومی کبیر و مرکزی ایران و در ادامه رزمایشی انجام شد که جمهوری اسلامی در میانه تنش چشمگیر را در روابطش با آمریکا و کشورهای عربی در روز چهارشنبه در دریای عمان و نزدیکی اقیانوس هند آغاز کرده. با هم بشنویم ارزیابی فابیان هینتز، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در آلمان رو درباره این رزمایش.
So the new Iranian maneuver is pretty interesting for a number of reasons.
مانور جدید ایرانی‌ها به چند دلیل جالب است. ایرانی‌ها پیشتر هم از این مانورها برای بروخ کشیدن توانایی موشکی خود استفاده کرده بودند و این تازگی ندارد. اما این مانور از جمله از این جهت جالب است که مثلا ما شاهد پرتاب چندین موشک به صورت همزمان بودیم که این کار از لحاظ عملیاتی مهم است و خب وقتی تصویر آن را منتشر می‌کنید جذاب است. به نظرم یکی از نکات جالب توجه این رزمایش این بود که موشک و پهپاد را با هم در یک تمرین استفاده کردند. وقتی این دو را همزمان استفاده می کنید از یک جهادی در عملیات کمک می کنند. مثلا وقتی می خواهید علیه یک سامانه دفاع موشکی اقدام کنید. حوزه‌ای که ایالات متحده آمریکا و متحدانش در خلیج فارس و همچنین اسرائیل تلاش زیادی برای آن کردند و سامانه هایی درست کردند که بتواند موشک‌های ایرانی را رهگیری کند و استفاده همزمان از پهپاد می‌تواند به عنوان سپری در مقابل این سامانه‌ها باشد و از موشک محافظت کند. ایرانی‌ها و مشخصاً سپاه پاسداران بخشی از برنامه نظامی را به نوعی دائم به رخ می‌کشند و درباره آن شعار می‌دهند، اما توانایی‌هایی هستند که در سکوت پیشرفت می‌کنند. مثلاً پهپادهای انتحاری که کوچکتر هستند و به جای شلیک به هدف خود به هدف برخورد کرده و منفجر می‌شوند. ما می‌دانستیم که ایران این نوع پهپاد را دارد، اما آنچنان به صورت عمومی آن را نمایش نمی‌دهند. یا در مورد موشک‌های کروز هم همینطور است. سامانه‌ای که امروز نشان دادند از همان نوعی است که در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی استفاده شده بود که به خاطر داریم که حوثی‌ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما خب گمانه‌زنی زیادی بود درباره اینکه ایران خود آن حمله را انجام داده باشد. خیلی احتمال می‌رفت که سامانه مورد استفاده از ایران آمده باشد. تنها بخش بسیار کوچکی از این سامانه حدود 5 سال پیش نمایش داده شده بود و حالا کل آن را به صورت عمومی نمایش دادند و این موضوع برای من جالب بود. و البته بخش قابل توجه دیگر در این رزمایش موضوع نشان دادن دقت موشک‌های ایران بود که تصاویری نشان دادند از اینکه چگونه اهداف نزدیک به هم بوده و با چه دقتی این موشک‌ها به هدف خورده. به نظر می‌آید خیلی اصرار دارند که به دنیا بگویند این فناوری را در بالاترین سطح به دست آوردند. موضوع نقطه زن بودن موشک‌ها برای ایرانی‌ها خیلی مهم است، چون این قابلیت را می‌دهد که اهدافی را بسیار فراتر از خط مقدم نبرد هدف بگیرند، کاری که پیشتر جنگنده‌ها انجام می‌دادند و حالا امروز حتی اگر نیروی هوایی خیلی قابلی هم نداشته باشید می توانید با این موشک ها جبران کنید.
ارزیابی فابیان هینز، پژوهشگر مستقل سیاست‌گذاری امنیت در آلمان، رو درباره رزمایش موشکی اخیر سپاه پاسداران می شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از حذف پیام‌رسان سیگنال که به تازگی از سوی کاربران مورد استقبال قرار گرفته، به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از فروشگاه‌های آنلاین در ایران خبر دادند. گفته میشه به دنبال حذف پیام‌رسان سیگنال از مارکت‌های ایران از جمله کافه بازار و مایکت، کاربران ایرانی به هنگام تلاش برای دانلود آن با پیامی با این متن مواجه می شوند. این اپلیکیشن به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از حالت انتشار خارج شده. با هم بشنویم ارزیابی این رویداد رو از امیر رشیدی، محقق امنیت سایبری.
سیگنال در گذشته تو ایران فیلتر بود، یعنی اوایل دولت آقای روحانی سیگنال و یه سری از اپ‌هایی که ارتباط امر رو برقرار میکردن فیلتر شده بودن، بعد رفع فیلتر شد و هنوزم رفع فیلتره، منتها با این موجی که اومده همونطور که شما گفتین از با اندروید با استورا حذف شده. من فکر میکنم دلیلش بیشتر استقبال زیاد مردم از سیگنال باشه تا هر چیز دیگری. یعنی اگه شما نگاه بکنید به شکل سنتی هر زمانی که یک اپلیکیشنی در ایران به شدت مورد استقبال قرار گرفته و از اون ور امنیت و حریم خصوصی رو هم تضمین می‌کرده، فوراً اقدام کردن برای اینکه یا مسدودش بکنن یا به هر نحوی از دسترس مردم خارجش بکنن. من فکر می‌کنم اینو می‌تونه تو همون چارچوب رفتار همیشگی این آقایون که همیشه شک دارن و می‌ترسن و نگرانن در واقع ارزیابی بکنیم. چون یادتون باشه سال 88 فیسبوک فیلتر نبود، بعد موج انتخابات که اومد همه ریختن روی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک فیلترش کردن، یه اعتراض شد فیلترش رو برداشتن، به محض اینکه نتایج انتخابات اومد و دو مرتبه اونجا مردم داشتن اطلاع رسانی میکردن باز فیلترش کردن. یعنی میخوام بگم که این یک رفتار الگوی ثابت همیشگی آقایون در ایران هستش. در مورد امنیتشون، ما اگه راجع به واتساپ بخوام حرف بزنیم که مثل سیگنال پیام رسان هست، تقریبا امنیتش ما دو حوزه میتونیم بگیم. یه حوزه بحثی هست که تو ایران هست که مثلا دولت ایران بتونه هک کنه، شنود کنه. خب تا امروز شواهدی نیست که موفق شده باشن چنین کاری کرده باشن، مثلا که خب واتساپ پروتکل گذاری سیگنال رو هم استفاده میکنه. قسمت دوم که باعث در واقع عملا عامل مهاجرت شد به سیگنال، اشتراک گذاشتن اطلاعات مردم با شرکت فیسبوک هستش. اون تیکش در واقع نقض حریم خصوصی مردم هست و همین دلیل شدش که نه تنها در ایران، در همه جای دنیا ما شاهد این باشیم که مردم مهاجرت بکنن به سیگنال برای اینکه امنیتشون حفظ بشه. نکته خیلی مهم این هستش که یادمون باشه سیگنال اساساً اطلاعاتی از هیچ کس نداره، یعنی چه دولت ایران بخواد، چه دولت آمریکا بخواد، چه هر دولت دیگه‌ای بخواد، سیگنال حتی اگه به دادگاه ببرن که اطلاعات کاربر رو ازش بگیرن، ساختار سیگنال به شکلی هستش که هیچ اطلاعاتی رو ذخیره نمی‌کنه. بنابراین اساساً چیزی وجود نداره که بخواد به هیچ دولتی ارائه بده. طبیعتاً از نظر امنیت و حریم خصوصی توصیه اول این هستش که تمام اپلیکیشن ها رو از مارکت ها و بازارهای رسمی مثل گوگل پلی، اپل استور و جاهایی به این شکل یا وبسایت های رسمی خود اون اپلیکیشن ها دانلود بکنن و نران سراغ گزینه های داخلی ایران، مخصوصا جاهایی مثل کافه بازار و اینا که خب هر چی شما رو گوشی داشته باشه اونا میتونن ببینن، در نتیجه ممکنه که گزارش بدن به مقامات تو ایرانن، با فشار بدون فشار ممکنه اطلاعات گوشی شما رو اساسا در اختیار مقامات ایرانی قرار بدن. بنابراین بهتر هست از در واقع جاهای اصلی، محلهای اصلی تهیه بشه. تو ایران خب یه سری نیازهایی وجود داره که بنا به یه سری دلایل مردم نمیتونن نمیرن سراغ این اپ استورای بین المللی. فرض کنید مثلا چه میدونم یه شرکت ایرانی یه اپی تولید میکنه، گوگل پلی به خاطر تحریم ها اون اپ رو قبول نمیکنه که روی اون اپ استور بشینه، در نتیجه مجبوره بره داخل ایران و اون کسی که تو ایران داره مثلا از اون اپ استفاده میکنه چاره ای نداره جز اینکه اپ داخلی رو هم داشته باشه. یک مجموعه مشکلات پیچیده ای هستش که باعث میشه مردم همچنان تمایل داشته باشن از اپ استورهای داخلی استفاده کنن.
ارزیابی امیر رشیدی محقق امنیت سایبری رو میشنوید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید. هر روز با رادیو فردا.
اما سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه از تداوم آمار دو رقمی جانباختگان و افزایش تعداد شهرهای قرمز خبر داد. همزمان با این خبر وزارت آموزش و پرورش از آغاز بازگشایی مدارس در شهرهای غیر قرمز خبر داده. گیان منوی از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کردن روی خط تلفن همراه با ماست. کیان، چه خبر تازه درباره ابتلا و همینطور جانباختگان کرونا در ایران؟
نوشین، همونطور که گفتی آموزش حضوری دانش آموزان در مدارس یکی از مهمترین خبرها در ایران بوده. محسن حاج میرزایی وزیر آموزش و پرورش از بازگشایی مدارس در شهرهای بدون وضعیت قرمز خبر داده. طبق تازه ترین گزارش وزارت بهداشت در حال حاضر فقط چند شهر در استانهای مازندران و گلستان در وضعیت قرمز قرار دارند. به این ترتیب تقریبا باید منتظر بود که در تمام استانها این طرح پیاده بشه.
کیان، با توجه به اظهارات متناقضی که ما از مقامات مختلف میشنویم، مثلا مثل همینی که الان اشاره شد بهش که وزارت بهداشت از افزایش تعداد جانباختگان و مبتلایان خبر میده و وقت از طرفی آموزش و پرورش میگه که باید مدرسه ها باز باشه، پایی اول و دوم بچه ها باید برن مدرسه، وزیر آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس آیا دلایلی هم ارائه داده؟
نوشین، در حالی که چهارشنبه هفته جاری سعید نمکی وزیر بهداشت هشدارهای زیادی داد و مخالفت خودش رو با بازگشایی مدارس اعلام کرد، وزیر آموزش پرورش الان میگه که مطالعات بین‌المللی نشون دادن که تأثیر تعیین کننده بین بازگشایی و شیوع بیماری کرونا وجود نداره. وزیر آموزش و پرورش به منبع این مطالعات بین‌المللی اشاره نکرده، ولی گفته که کادر اداری و اجرایی باید در مدرسه حضور داشته باشن و هر کلاس هم باید تنها 10 دانش آموز داشته باشه. آقای حاجی میرزایی به زیرساخت‌های فنی و کمک خانواده برای آموزش در خانه اشاره کرده و گفته این امکانات در برخی استان‌ها وجود نداره. پیش از این هم رضوان حکیمزاده یکی از معاونین همین وزارتخانه گفته بود که 3,225,000 دانش آموز به دلیل نداشتن تبلت یا گوشی با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستند. جوان حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش ایران هم به تازگی گفته که به علت شیوع کرونا 5,000,000 نفر از دانش آموزان ایرانی از تحصیل محروم شدند. او این وضعیت رو بی‌عدالتی آموزشی توصیف کرده و گفته که دولت طرحی با شعار هر دانش آموز یک تبلت آماده کرده تا این مشکل رو حل کنه، ولی او هم در مورد این طرح و هنگام آغاز این طرح سخنی نگفته. مقام‌های آموزش و پرورش به طور کلی همواره عدم دسترسی گروه‌هایی از دانش آموزان به اینترنت و ابزارهای هوشمند رو در مناطقی که کم برخوردار توصیف میکنن برای شرکت در کلاس‌های مجازی به عنوان یک موزل عنوان کردن. نوشین،
کیان، چه خبر تازه درباره واکسن کرونا؟ چون حرف و حدیث بسیار بوده.
کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییت اعلام کرد روز جمعه که تاکنون برای هیچ کدام از واکسن‌های کرونا تایید موقت یا مجوز ورود از سوی این مرجع ملی در ایران صادر نشده. او گفته که فرایند بررسی ایمنی در دست مطالعه هست از سوی این نهاد. این در حالی است که بسیاری از کشورها آغاز به واکسیناسیون کردند و در ایران همچنان از دستور رهبر جمهوری اسلامی سخن به میان میره که خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی رو ممنوع کرده. البته جمهوری اسلامی علاوه بر ساخت واکسن داخلی میگه با کوبا برای ساخت واکسن همکاری میکنه، اما کارشناسان هشدار دادن که تولید این واکسن‌ها در کوتاه مدت ممکن نخواهد.
کیان، درباره آخرین آمار مرگ و میر و ابتلا در جهان هم برای ما بگو در اثر کرونا.
خب همونطور که میدونی آمریکا در مرحله اول قرار داره، در همین و پس از اون هند و برزیل قرار دارن. سازمان جهانی بهداشت روز جمعه از کشورها خواسته تجربیات و قابلیت‌های خودشون رو در مورد ویروس جدید کرونا برای درک بهتر از این ویروس با کمیته اضطراری کارشناسان این سازمان در میون بذارن و از کشورهای جهان خواسته تا تلاش‌های خودشون رو در مقابله با این پدیده به صورت جدی افزایش بدن. در همین ارتباط بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که بیشترین نمونه از این نوع ویروس در کشورش مشاهده شده اعلام کرد که از روز دوشنبه همه راه‌های سفر به بریتانیا برای جلوگیری از ویروس نوع جدید کرونا که هنوز چندان شناخته شده نیست برای یک ماه بسته خواهد شد. اما یک خبر جالب در پایان برات بگم که هند که پس از آمریکا در رده دوم ابتلا در جهان قرار داره، همزمان با آغاز جشن‌های کومیلا که بزرگترین مراسم زیارتی در جهان هست، ناراندرا مودی نخست وزیر قرار هست فردا شنبه بزرگترین طرح واکسیناسیون در جهان رو در بیش از 3000 ناحیه کشور هند آغازش رو کلید بزنه. مراسم کومیلا که از دیروز پنجشنبه 14 ژانویه آغاز شده، از جمله در این مراسم هندوهای معتقد در آب رودخانه گنگ همونطور که میدونی خودشون رو شستشو میدن. البته مقامات بر رعایت دستورالعمل‌ها تاکید کردن که خب تصاویر ویدیویی نشون میده که مردم چندان توجهی هم به این پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها ندارن.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
واقعیت اینجاست که ایران امروز وقتی ایرانی خود میاد نگاه میکنه به تاریخ خودش، ببینه دوران رضا شاه به اندازه یه ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی طول کشید، پول نفتم نبود، اما به اندازه 100 سال کارهای عمرانی انجام شد، سطح زندگی مردم بالا رفت، بسیاری از اون دزدها و فسادها از بین رفتن، بعد دانشگاه درست شد، ارتش درست شد، کشور قوی شد. اما تو جمهوری اسلامی این همه پول نفت بود، اما سال به سال زندگی بدتر و بدتر و بدتر شد. من خودم 30 سالمه، خیلی هم کار کردم، دانشگاهم سراسری رفتم بدون سهمیه، ولی واقعا هیچی ندارم. چرا؟ چون این گرونی و مشکلات نمیذاره من حتی بتونم تشکیل خانواده بدم. خب من طبیعتا میام میگم رضا شاه روحت شد، در واقع با این کارم یه طعنه میزنم به ناکارآمدی جمهوری اسلامی.
حکومت شاه چیزی برای من ایرانی به عنوان افتخار نداشت که بخوایم اکنون با افسوس به آن بنگریم. و اگر عده‌ای با افسوس به گذشته می‌نگرند، صرفاً بحث نوستالژی است. شاه شخصیتی از نظر درونی ضعیف و از نظر سیاسی حکومتی بسیار وابسته به کشورهای غربی ایجاد کرده بود.
من معتقدم شاه با همه کم و کاستی‌هایی که داشت و نقصایی که تو او دوران تو حکومتش وجود داشت و مثلا شاید بعضی آزادی‌های سیاسی مثلا محدود می‌شد، شاید اون سیستم امنیتیش یکم مردم ها بعضی ها را خیلی اذیت میکرد، شکنجه میدادن، ولی حداقل به نام دین پشت دین قایم نمیشدن، ابزاری به نام دین مردم را سرکوب نمیکردن، مغز مردم را با چیزی به نام دین شستشون نمیدادن، یه گروه را با دین شستشون نمیدادن تا مثلا هم و دینی ها را هم غیر دینی ها را قشنگ مسلط بشن بهشون.
پیام‌های صوتی رو که میشنیدید به مناسبت خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران در 26 دی ماه سال 1357 بود، یعنی 42 سال قبل در چنین روزی. و در سالهای اخیر نام آخرین پادشاه ایران بازگشتی نمادین را در گفتمان اعتراضی کشور تجربه کرده و این بحث امروز برنامه ساعت ششم رادیو فردا بود و شنیدید پیام‌های چند تا از شنوندگان عزیز رادیو فردا رو. اما مسکو امیدوار است که با رفع اختلاف‌ها میان کشورهای عربی، روابط این کشورها با تهران هم بهبود یابد. روسیه مدعی است که آمریکا تاکنون از کاهش تنش در حوزه خلیج فارس ممانعت کرده. این در شرایطی است که آمریکا و شماری از کشورهای عربی جمهوری اسلامی را مسئول تنش در منطقه دانستند. ایران این اتهام را رد کرده. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه مجدداً بر اهمیت اجرای طرح تقویت امنیت حوزه خلیج فارس تأکید و اعلام کرد. پس از تنش زدایی از روابط قطر با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در روزهای اخیر، شرایط بررسی عمیق طرح روسیه فراهم شده. روسیه 20 سال پیش عمدتاً با هدف جلوگیری از مداخله نظامی آمریکا در عراق، طرح تأمین امنیت خلیج فارس را مطرح کرده بود که آن زمان مورد استقبال قرار نگرفت. در تابستان سال گذشته و همزمان با اوجگیری تنش در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران، روسیه از نسخه بازبینی شده این طرح رونمایی و اعلام کرد هدف نهایی بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه است. سرگی لاوروف که پنجشنبه میزبان فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان سعودی در مسکو بود، ابراز اطمینان کرد. مذاکرات کشورهای منطقه چنانچه به گفته وی با احترام متقابل و بدون مداخله کشورهای خارجی آغاز شود، میتواند بی‌اعتمادی و نگرانی‌ها را برطرف کند. وزیر خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک به همتای سعودیش سیاست آمریکا در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس را مخرب و واشنگتن را عامل اصلی تشدید تنش اخیر در این منطقه دانست.
بسیار علاقمندیم که ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای احیای اعتماد، شفافیت امور نظامی خود و گسترش همکاری وارد مذاکره شوند. طرح ما به منظور تحقق این هدف ارائه شده، اما بسیار مهم است که هیچ کس مانع این تلاش ها نشود و اقداماتی انجام ندهد که شرایط چنین مذاکراتی را از بین ببرد. متاسفانه همتایان آمریکایی من به ویژه دولت کنونی آمریکا تلاش فراوان کرد تا چنین مذاکراتی صورت نگیرد.
دولت دونالد ترامپ ضمن اتخاذ رویکرد فشار حداکثری بر ایران با هدف منزوی کردن جمهوری اسلامی و تشکیل جبهه متحد علیه این کشور برای پایان بایکوت قطر و توافق اسرائیل به کشورهای عربی میانجیگری کرده. مسکو اعلام کرد از همبستگی کشورهای عربی و برقراری روابطشان با اسرائیل به شرط ادامه تلاش‌ها برای حل مسائل فلسطین استقبال می‌کند، اما همواره گفته سیاست واشنگتن در قبال تهران محکوم به شکست است. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه مصمم است با تمام کشورهای خاورمیانه روابطش در سطح عالی باشد، اما تاکنون این رویکرد چندان با موفقیت همراه نبوده.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به خوبی از محدودیت‌های سیاست روسیه در منطقه آگاهند. از دید آنها روسیه همپیمان تهران و بشار اسد در سوریه است و این در حالی است که اسرائیل و عربستان سعودی همراه با متحدانش آمریکا را همپیمان خود می‌دانند. هماهنگی با روسیه در سوریه برای اسرائیل اجتناب ناپذیر بود و عربستان و امارات با طرح‌های اقتصادی می‌کوشند شکاف بین روسیه و ایران به وجود آورند. اما روابط این کشورها با مسکو بسیار کم عمق بوده. در حالی که روسیه با هیچ کشوری در خاورمیانه دشمن نیست، با هیچ کشوری هم دوست واقعی نیست. کرملین می‌خواهد خود را دلال قدرت جلوه دهد و شاید هم خوب بود اگر می‌توانست در اختلاف‌های روزافزون رقبای منطقه‌ای میانجیگری کند، اما به دلایل متعدد از عهده این کار بر نمی‌آید. حتی طرح روسیه امنیت خلیج فارس با اینکه دارای نکات بسیار مثبت و مهم است، چندان مورد توجه قرار نگرفته.
وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با همتای سعودی خود در مسکو پنجشنبه گفت که به زودی میزبان وزیر خارجه ایران نیز خواهد بود. اعلام شده وزیران خارجه روسیه و ایران درباره برجام، مسائل منطقی، اهم از قره‌باغ، سوریه، افغانستان و حوزه خلیج فارس تبادل نظر میکنند. سرگی لاوروف پنجشنبه گفت نگرانی های ریاض از برنامه موشکی و منطقی تهران را به همتای ایرانی خود نیز منتقل خواهد کرد. سرگی لاوروف پنجشنبه برای نخستین بار با فیصل بن فرهان آل سعود پس از انتصاب وی به سمت وزیر خارجه عربستان سعودی در پاییز سال گذشته دیدار کرد. محمد جواد ظریف 26 ژانویه 7 بهمن ماه برای 32 بار در سمت وزیر خارجه ایران به روسیه سفر خواهد کرد. آن رئیسقه، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در پی صدور فرمان دونالد ترامپ برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان، پنتاگون روز جمعه اعلام کرد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش یافت. بیشتر در گفتگو با علی امیری، نویسنده و تحلیلگر سیاسی ساکن کابل، ارزیابیش را در این باره پرسیدم.
این اقدام مسئولانه نیست، نه در افکار عمومی افغانستان، نه در نظر متحدین آمریکا و در ناتو، و حتی قبلا هم دیدیم که دبیر کل ناتو راحت داشتن در این مورد که نباید افغانستان را تنها گذاشت. این خروج عملا از لحاظ تبلیغاتی دست کم به سود طالبان تمام می شود، در صورت که موضوع نسبتا انعطاف ناپذیر و سرسخت در مذاکرات دارد گروه طالبان. خروج نیروهای آمریکایی به اونا احساسی از کامیابی و فتح می دهد و اونها با سرسختی بیشتر ممکن است که روند صلح را حتی تخریب بکند. بنابراین یک اقدام سنجیده نیست و نگرانی های بسیار را هم در داخل، هم برای دولت افغانستان، هم برای مردم به وجود آورده است. بخصوص که اصلاحات در نیروهای امنیتی افغانستان، در ارتش، در نیروهای امنیتی و انتظامی با ناکامی های بسیار مواجه است و تردیدهای زیادی حداقل برای افکار عمومی و جامعه مدنی افغانستان وجود دارد که این نیروها بتواند با حملات بعدی طالبان که حرف و حدیثش کم و بیش به گوش میرسد مقابله کند. اگر مجموعه اینها را در نظر بگیریم، یک اقدام تقریبا میشه گفت لجوجانه هست که سود سیاسی هم برای دولت ترامپ نداشت، مگر اینکه یک چیزی از قبل برای کامیابی طالبان باشه. پیام مثبتی فقط به طالبان مخابره میکند، نه به متحدین آمریکا، نه به دولت افغانستان و نه به مردم افغانستان.
انتظار دولت افغانستان و مردم افغانستان از ارتش آمریکا در این کشور چه هست؟
انتظار تا حدودی را چارچوب پیدا کرد. قبلا این چارچوب همون موافقتنامه امنیتی بود و انتظاری که وجود داره این است که در چارچوب موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن که در دوران اوباما امضا شد، افغانستان در صورت لزوم از حمایت‌های آمریکا برخوردار شوه و بخصوص در مبارزه با تروریسم. ولی وقتی که آمریکا با طالبان توافق کردن و دولت افغانستان را قهرن به این توافق وادار کردن و دخیل کردن، او زمان کشیدن این نیروها خیلی خلاف انتظار افکار عمومی هست. افکار عمومی انتظار داشت که آمریکا پروسه صلح را با یک نوع تهدید و فشار نظامی مدیریت خواهد کرد، ولی فعلا میدان جنگ را با طالبان خالی کرده است و این نگرانی ها بالا شده. انتظار مردم افغانستان چیزی بیرون از توافقات و چارچوب‌های حقوقی تعریف شده بین آمریکا و افغانستان نیست.
آیا به نظر شما مقام های افغانستان برای تغییر در تعداد نیروهای حاضر در افغانستان یا حتی گفتگوهای صلح بین افغانستان و طالبان با دولت جو بایدن رایزنی خواهند کرد؟
تلاش میکند، ولی مشکلی که در دولت افغانستان وجود داره این است که این دولت از لحاظ ساختارهای دفاعی خیلی در موضع دفاعی قرار گرفته. اخیراً طالبان در طی 2 اخیر به خصوص اراضی بیشتر پیدا کرده و حملات تعرضی داشته و دولت ضعیف است. از لحاظ روحی هم این خروج های خودسرانه تقریبا بر روحیه نیروهای امنیتی تاثیر میگذارد و از لحاظ دیپلماتیک هم دولت افغانستان ظرفیت قوی را که بخواه یک توجیه قوی خلق کنه برای دولت بایدن و مثلا از او بتنه به سود خودشان استفاده کند، بخصوص با این فرصت هایی که در او از کف می رود، برای دولت جدید امریکا هم سخت است که بار دیگر نیرو به افغانستان گسیل کند و افکار عمومی را در ایالات متحده قانع بسازد. با این فرصت های از کف رفته و ضعف دیپلماتیکی که در دستگاه دیپلماسی افغانستان وجود دارد، رایزنی میکند، ولی این رایزنی ها احتمالی که به یک نتیجه بسیار قاطع و مشخص برسد کم است.
ارزیابی علی امیری تحلیلگر سیاسی ساکن افغانستان رو میشنیدید. بر اساس آمار اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا، در سال گذشته میلادی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا، شمار متقاضیان پناهندگی در این اتحادیه بیش از 30% کاهش یافته. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در اوائل هر سال نو شمار متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی را با جزئیات کامل اعلام می کند. با نگاهی به آمار تازه، شمار کل پناهجویانی که در سال گذشته 2020 درخواست پناهندگیشان را تسلیم اداره‌های مسئول آلمان کرده اند نزدیک به 103 هزار تن ذکر شده که این رقم 30% کمتر از سال قبل از آن بوده. به دنبال هجوم میلیونی پناهجویان در تابستان 5 سال پیش به آلمان، دولت آنگلا مرکل 3 سال پیش تصمیم گرفت سالانه تنها بین 180 تا 220 هزار پناهجو بپذیرد. آمار سال گذشته اما نشان می‌دهد که شمار پناهجویان حتی از این سهمیه تعیین شده هم بسیار کمتر است. در پایه آمار اتحادیه اروپا، یکی از دلایل اصلی کاهش 30% شمار پناهجویان نه تنها در آلمان بلکه در دیگر کشورهای عضو این اتحادیه هم گسترش شیوع ویروس کرونا بوده. ولی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا علاوه بر نقش کرونا در این کاهش به موارد دیگری هم اشاره کرده.
این آمار تصویر چند جانبه ای از مشکل و پناهجویی به ما میده، به ویژه در رابطه با مثل آلمان به عنوان پناهجو پذیرترین کشور اروپایی. این آمار 30% کاهش در مرحله اول نظرها را همه را به سوی گسترش ویروس کرونا کرده. اینو باید تاکید کرد که کرونا در این کاهش به این زیادی نقشی داشته، ولی به تنهایی نبوده. اگر ما آمار 4 ساله گذشته آلمان را نگاه بکنیم، متوجه میشیم که هر سال نسبت به سال گذشته کاهش نسبتاً قابل توجهی داشته و این ما رو میرسونه به اون بخش دوم و اون سیاست‌های پیشگیرانه اتحادیه اروپا و به ویژه آلمان با توافقهایی که دوباره با ترکیه کردن. برای همین علت رو من علاوه بر کرونا، سختگیری‌های سیستماتیک اتحادیه اروپا و حتی خود آلمان هم میبینم. اگر مثلا تعداد ایرانیا کم شده، دیدیم کشورهای مثلا مثل افغانستان در همون سطح پارسال مونده، بسیار بالا. ترکیه بسیار تعدادشون بیشتر شده. مسئله پناهجویی و پناهندگی با سخت‌تر شدن ممکنه بالا پایین داشته باشه، ولی جلوی اون رو نمیشه گرفت. مشکلات در جوامعیه که مسائل اقتصادی، سیاسی، جنسیتی و ملیتی رو نمیتونن رعایت بکنن. جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، سوریه، ترکیه و ده‌ها مثال دیگه شاهد این جریانه. ما از چند ماه آینده پیشتر از این هم گفتم دوباره با موج جدیدی و نوعی از پناهجویی مواجه خواهیم شد. اینو مطمئنم.
در آمار تازه اتحادیه اروپا از آلمان همچنان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی یاد شده و پس از آلمان دومین کشور پناهنده پذیر اسپانیا و فرانسه هم سومین جایگاه را از این نظر به دست آوردند. به این ترتیب بر پایه این آمار آلمان، اسپانیا و فرانسه در مجموع 2/3 درخواست پناهندگی در سطح کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا را به نام خود به ثبت رساندند. اکثر متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در اروپا از شهروندان سوریه، افغانستان و عراق بودند. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز 26 دی ماه 4 سال روزه در گذشته رکن‌الدین خسروی، کارگردان، نویسنده، مترجم و مدرس تئاتر است. آقای خسروی در سال 1336 به همراهی دکتر فروغی اداره هنرهای دراماتیک را تأسیس کرد و پس از آن بیش از 5 دهه به عنوان یکی از مؤثرترین چهره‌های تئاتر ایران فعالیت کرد. کیانوش فرید مروری کوتاه دارد بر زندگی هنری او.
حالا 4 سال می شود که رکن‌الدین خسروی، کارگردان تئاتر ایران و از پیشگامان تئاتر دانشگاهی، چشم از جهان فرو بسته است. او در سالهای آخر عمرش در انزوا و تنهایی به سر می برد. سالها به اجبار دور از ایران در لندن زندگی کرد و برای به صحنه در آوردن نمایشنامه های مورد علاقش در خاک غربت خون دل خورد. اما با همه غیبتش در صحنه تئاتر ایران همیشه جایگاه ویژه‌ای داشت. صحنه تئاتر ایران همیشه خانه او ماند و راه‌های تازه‌ای که در تئاتر خلق کرد با چند نسل شاگردانی که تربیت کرده بود ماندگار شد. بهرخ بابایی بازیگر و از شاگردان قدیمی رکن‌الدین خسروی در گفتگویی با رادیو فردا درباره جایگاه او و تأثیرش در تئاتر نو در ایران گفت:
آقای خسروی ادامه تحصیل تئاترشون را در انگلیس انجام داده بودند که خب یکی از قله‌های تئاتر جهان هست، دوره الیزابتن رو پشت سر داره و اون موقع تحصیل تئاتر در انگلیس اصلا آسون نبود. وقتی از انگلیس برگشتن خب کاملا آماده بودند برای اینکه هر چی خوراک گرفتن بدن به دانشجوها. ایشون سبک کارشون بیشتر روی شیوه استانیسلافسکی کار میکردن، ولی خب به هر حال ما کارهایی هم داشتیم، مثلا محاکمه ژان دارک در روان برشت رو بسیار زیبا کار کردن که بعد از دو تا اجرا به دستور آقای پهل بود وزیر فرهنگ اون موقع سانسور شد و کار تعطیل شد. به دو تا مسئله مهم توجه میکردن. یکی این که بازیگر سواد کافی، سواد تئوریک کافی هم داشته باشه برای بازی کردن، علاوه بر حس و تکنیک و ایناس از نویسنده ها یا نمایشنامه نویس های جوان حمایت بکنه.
به گفته بسیاری، تئاتر برای آقای خسروی زندگی، عشق و آزادی بود و او با شیوه خاص خودش توانایی منحصر به فرد در بازآفرینی نمایش ها داشت. خانم بابایی در ادامه گفتگوی خودش با رادیو فردا تأکید می کند که او به شیوه های متفاوتی لحظات نمایشی را با دقت و وسواس به شاگردانش می آموخت.
کار ایشون رو میتونم اشاره بهشون بکنم. اولین و مهمترین چیز این بود که در واقع با طرز زندگی و وابستگیشون به تئاتر به ما نشون دادن که تئاتر بازی نیست. تئاتر بسیار مهمه، امر بسیار مهمیه. و برای اینکه یک انسان تئاتری بتونه این امر مهم رو به ثمر برسونه، در درجه اول باید علمش رو داشته باشه، یعنی تئوری بلد باشه، کتاب بخونه، تکنیک بلد باشه، یعنی زحمت بکشه، بدنش و بیانش رو آماده کار بکنه و شعور انسانی، شعور اجتماعی برای یا به گفته امروزی اومانیزم رو بشناسه در واقع. در کنار اینها دیسیپلین تئاتری که از نظر من در مورد ایشون دیسیپلین نظامی بود که برای ما میدادن، ولی در کنار همه اینها شاهکار آقای خسروی تو کارش فضا سازی بود. یعنی فضایی ایجاد میکرد در نمایش و در سالن برای تماشاگر که تماشاگر رو از اول تا آخر یعنی میخکوب میکرد، ما تو متحیر میکرد که میشه چنین فضایی هم ساخت در واقع. و همین فضا رو در طول تمرین با اتودهای فراوانی که می دادن، همین فضا رو برای بازیگر هم ایجاد می کردن تا که بتونه از طریق این شناخت، از طریق این علم، این تکنیک چی و چی برسه به اون اوج کارش برای نشون دادن شخصیت و کاراکتری که داره بازی می کنه.
بهرخ بابایی که سالها بعد در خارج از ایران هم کار تئاتر را با آقای خسروی ادامه داده بود، در این گفتگو به یکی از فضاهای متفاوتی که او خلق کرده بود اشاره کرد.
آقای خسروی برای نمایش زیتون دو تا کبوتر گرفتن، یکیش آزاد رو صحنه بود و دیگری رو جلاد که یه قمه هم تو دست دیگش بود وارد صحنه میکرد. به محض اینکه این کبوتر زندانی وارد صحنه میشد، کبوتر آزاد شروع میکرد به بغبغو کردن و این چنان صحنه ایجاد میکرد که مو بر تن آدم راست میشد. آقای خسروی با این تیر دو نشان زدن، یکی این که از زیر سانسور فرار کردن، کبوتر رو اعدام کردن، خب مسئله نیستش که کسی نمیتونه کاری بکنه، و دوم این که یک فضای ناب تئاتری.
رکن‌الدین خسروی متولد 1308 در تهران، پس از دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد، اما در میانه راه این رشته را رها کرد و دنباله ادبیات را گرفت. او از اوایل دهه 1330 در تهران و زمانی که دانشجوی رشته ادبیات بود دلبسته تئاتر شد و تا اواخر دهه 40 توانست حدود 10 اثر از نویسندگان ایرانی و خارجی را با سبکی نو به روی صحنه بیاورد. اشتیاقش به تئاتر اما تمامی نداشت. اواخر دهه 40 به لندن رفت و زیر نظر پیتر بروک، کارگردان مشهور بریتانیایی، پایه‌های تئاتر مدرن و سبک‌های مهم آن را آموخت و بعد با آرزوی راه‌های نو برای تئاتر ایران به تهران برگشت. او اولین کسی بود که نمایش ژان دارک برش را به مفهوم برشتی به روی صحنه تئاتر ایران آورد. آنتوان چخوف، ژان پل سارت و استرینبرگ از دیگر جمله نمایش نام نویسانی بودند که آقای خسروی آثار آنها را با اجرای متفاوت در ایران معرفی کرد. و از نویسندگان ایرانی او بیش از همه به آثار اکبر رادی و غلام حسین ساعدی توجه کرد و تعدادی از آثار آنها را به روی صحنه تئاتر بازآفرینی کرد.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.